به نام خدا و سلام، بنده عباس عبداللهی روانشناس و روان درمانگر، امروز در برنامه با من بگو و در اتاق درمان به همراه خانم ملیحه کاظمی تهیه کننده و مشاور این برنامه با شما همراه هستیم. هدف ما از این برنامه و حضور در اتاق درمان هست کمک به شما مخاطبین عزیز برای آشنایی با روال اتاق درمان در حوزه روانه، همینطور دونستن این مهم که درمان با تغییر روایت ذهن اتفاق میفته و برای این تغییر یقیناً نیاز به ممارست و تکراره. یعنی درمان با یک جلسه اتفاق نمیفته و درمانجو باید بدونه که در مسیر درمان اونچه که لازمه استمراره و ادامه دادنه. امیدوارم که این اتاق درمان برای شما مخاطب عزیزی که امروز شنونده این برنامه هستید تلنگری باشه برای یک آغاز دوباره. متشکرم که ما را همراهی میکنید. سلام از بنده است، خیلی خوش آمدید.
ممنون از لطفتون. من نگار ناصری هستم، اومدم که مشکلم با شما در میون بذارم، ببینم ایشی راه حلی پیدا بکنم.
خواهش میکنم. مشکلی که به خاطرش مراجعه کردید و ممکنه بفرمایید چی هست؟
بله آقای دکتر، من خیلی حالم بده، گیجم، خستم، اصلا نمیدونم چطوری بهتون بگم، انقدر که ذهنم، اصلا انقدر که تمرکز ندارم، ممکنه یکم پرکنده صحبت کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، مشکل من همسرمه. ازش هم خواستم که با من بیاد برای مشاوره ولی قبول نکرده. من 32 سالمه، 26 سالم بود که ازدواج کردم. بعد از من خیلی ایراد میگیره، اعتماد به نفس منو گرفته، همش احساس میکنم که یه عیب و ایرادی در من وجود داره به خاطر نوع رفتاری که با من داره، مثل آب خوردن به هم دروغ میگه و هر بار که من بهش اعتراض میکنم یه جوری سر و صدا را میندازه که انگار مشکل از منه، به هم میگه تو بی‌اعتمادی، تو بدبینی، تو باور نداری، تو مشکل داری. بعد یه جوری با اعتماد به نفس این حرفا رو به من میزنه که واقعا باورم شده که واقعا انگار مشکل از منه.
درسته.
بله.
خانم ناصری، شما فرزندم داری؟
نه نه، به خاطر این مسائل نخواستم که فرزندی داشته باشم، ولی جالب اینه که اون برمیگرده به من میگه که من نخواستم که بچه ای داشته باشیم که یه وقت نکنه شبیه تو بشه. اینو به من میگه.
میتونید مصداقی به من بگید خانم ناصری مشکلاتی که داری چیه؟ فرضاً یکی دو مورد از مشکلاتی که به صورت مصداقی هست برای من بگید.
مثلا آقای دکتر، من خب خانواده همسرم رو خیلی دوست دارم، اونا به من احترام میذارن، منم همینطور متقابلن بهشون خیلی احترام میذارم، ولی وقتی که ما میریم اونجا انقدر با من بد برخورد میکنه. جالبه این که مثلا مادر شوهرم همچی چیزی از من نمیخواد، پاشو اینجا نشستی، مثلا اینجا میگه پاشو اینجا نشستی، لم دادی جلوی مثلا خواهر و برادراش، برو کمک کن، برو ظرفا رو بشو، برو فلان کن. بعد وقتی که میرم مثلا هیچ اعتراضی نمیکنم، کمک میکنم، اوکی ما مشکلی نیست. وقتی یه ذره میشینم میگه چیه، خسته شدی، نمیتونی کار کنی، برای مامان من کار میکنی، مثلا انگار دلش میخواد اختلاف به وجود بیاره. خب من خیلی قصه میخواستم، خجالت میکشم. یا مثلا با دوستاشون که میریم بیرون، یه هایی جلوی جمع دوستانه میگه که اگه من میدونستم ازدواج، هیچ وقت ازدواج نمی کردم، اصلا پیشنهاد نمی کنم، و این انقدر تنبله، این انقدر فلانه، اینقدر بیساره، یه عالمه مثلا جلوی دیگران از من یه عالمه انتقاد میکنه. در صورتی که من با اینکه شاغل هستم، خود شاهده، مثلا شب برای اینکه مثلا سر کار هستم تمام کارامو انجام میدم که یه وقت مثلا از سر کار میام خونه تمیز باشه، بوی غذا توی خونه باشه، من همین کارا رو میکنم، ولی انگار اصلا به چشش نمیاد. یا مثلا احساس میکنم بیش از حد راحت تو پیام دادن به آدمای مختلف، حالا جنس مخالف مخصوصا، میگه تو حساسی، یا دوتا پیام بود دیگه، یه ایموجی فرستادم دیگه.
متوجهم، خیلی ممنون.
ما چیزی دیگه
بله، اگر اجازه بدید و چند تا از تلفن شهروندای عزیزمون گوش کنید، بله. باز دوباره به اتاق درمان برمیگردم. بله.
نشان میده که فرد داره دستکاری روانی انجام میده. ممنون از پاسخگوییتون. خدا نگهدارتون. عکسی
کدام رفتار در دستکاری روانی بدتره؟ منصور محمدی از کرمان. خدا نگهدار.
یکی از دوستان من همسرش مرتب قهر میکنه، باید چی کار کرد؟ اگه ممکنه یه راهنمایی بفرمایید. قربون شما صوفی.
راهکار رفتار مناسب با آدم هایی که این رفتار رو دارن کدومه؟ قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار.
سلام مجدد، خیلی خوشحالم که در خدمت شنوندگان عزیز هستم. خب شهروندان عزیز، سوال های فهم بودن، چه نشانه هایی هست که ما میگیم دستکاری روانی؟ اول ببینیم که دستکاری روانی یعنی چی. حالت های دستکاری روانی به این برمیگرده که ما چگونه و از چه روش هایی استفاده میکنیم که بتونیم روی فرد مقابلمون تاثیر بذاریم، ولی این تاثیر گذاشتن بر مبنای اینه که ما به خواسته ای که خودمون میخوایم برسیم، بدون اینکه بخوایم حقوق طرف مقابل رو رعایت بکنیم. خب حالا بیایم بر مورد این صحبت بکنیم که چه نشانه هایی داره دستکاری روانی. یکی از اون نشانه هایی که خیلی واضحه اینه که در واقعیت ما خلل ایجاد میکنیم، توضیح نادرستی از موقعیت یا احساسات رو از خودمون ارائه میدیم. فرضاً دارم میگم واقعیت رو واژگونه داریم جلوه میدیم، احساسات رو داریم دستکاری میکنیم. پس یکی از اونها اختلال در واقعیت ممکنه. مورد دیگه اینه که ما طرف مقابلمون رو تهدید یا مورد ارعاب قرار میدیم. فرضاً دارم میگم ما از این استفاده میکنیم که اگر تو در مقابل خانواده همسر من این حرف رو بزنی، من با تو قهر میکنم، من با تو این رفتار ناشایست رو انجام میدم، نمیدونم یک سری امکاناتی که باید به تو بدم از اون امکانات تو رو محروم میکنم. یا ممکنه که ما توی دستکاری روانی به شدت بخوایم طرف مقابلمون رو تحت کنترل بگیریم. این که ما بخوایم دیگران رو تحت کنترل بگیریم، این یه نوع دستکاری روانی حساب میشه. مورد بعدیش این که ما توی ذهن طرف مقابلمون تردید ایجاد کنیم که اون فرد مقابل جوری رفتار بکنه که فکر بکنه که نکنه من دارم اشتباه میکنم، نکنه این کاری که من کردم کار درستی نیست. پس بنابراین دستکاری روانی اینی که ما بیاییم با طرف مقابلمون بازی بکنیم و این رفتارها رو ایجاد بکنیم. مورد بعدی دیگه ای که میتونیم بهش اضافه بکنیم اینی که به فرد احساس گناه بدیم. این که ما بیاییم به فرد بگیم که این کاری که تو کردی میدونی نتایجش چیه؟ میدونی که تو الان اگر همراه من نیومدی چه اتفاقات بدی میتونست برای من بیفته؟ میدونی که تو این مسیر ممکن بود که نمیدونم بیان با من رفتار ناشایستی داشته باشن و تو خودت رو از من محروم کردی؟ این یه نوع دستکاری روانیه، چون ما داریم در طرف مقابلمون احساس گناه ایجاد میکنیم. یا موقعی که ما طرف مقابل رو تحت فشار عاطفی زیاد قرار میدیم، اینکه ازش میخوایم که یک کاری رو انجام بده، ازش میخوایم توی یک رابطه‌ای که فرزند ما توی اون رابطه هستیم، توی اون رابطه تحت هر عنوانی بمونه. حالا میتونه این به اون به شکل تهدید باشه، میتونه به شکل وابستگی طرف مقابل باشه، و یا بعضی وقت میتونه به شکل فریبکاری باشه و دغلکاری باشه. ما نگاه میکنیم که وقتی فرد داره فریبکاری میکنه، وقتی فرد داره دغلکاری میکنه، وقتی فرد داره طرف مقابلش رو وابسته میکنه، اونجاست که ما داریم نگاه میکنیم که فرد داره طرف مقابل رو دستکاری روانی میکنه. خب کدوم رفتارها رو ما میگیم اون فرد دستکاری روانی داره انجام میده؟ یکی از کارهایی که میشه بگیم فرد دستکاری روانی میکنه این که فرد یک آدم شیاد و دغلکاره، یعنی دروغ میگه، حق طرف مقابل رو ضایع میکنه، ممکنه که یه جایی بیاد کلاهبرداری بکنه. پس این یک نوع دستکاری روانی. حتی ما میتونیم بگیم کسانی که میان شایعه پراکنی میکنن، یا به عبارتی پشت سر یک نفر حرفهایی رو میزنن که نباید بزنن. ما در روانشناسی به اون میگیم که این فرد دچار حاشیه پردازیه، یعنی دچار این هست که برای دیگران حاشیه ایجاد میکنه، جو روانی رو بر علیه اون فرد میکنه. فرضاً دارم میگم اگر یک مردی وجود داره یا یک زنی وجود داره، ممکنه در مقابل طرف خانواده همسرش شروع بکنه شایع پراکنی کردن بر علیه همسرش، و این یک نوع دستکاری روانی حساب میشه که بتونه به اون فرد، حالا میتونه همسرش باشه، فشار روانی عجیب و غریبی بیاره. یه مدل دیگه ای از دستکاری روانی این هست که ما فرد رو بد راه نمایی میکنیم، یا به عبارتی فرد رو گمراه میکنیم. فرض بفرمایید که بنده در یک زمینه تخصص دارم و حالا فردی هستم که میخوام دستکاری روانی بکنم، میان در مورد اون موضوعی که من تخصص دارم یا در مورد اون موضوعی که من تو اون وارد هستم از من سوال میپرسن، بعد من اون فرد رو بد راهنمایی میکنم. این بد راهنمایی کردن نشون دهنده یک دستکاری روانی. خب مورد دیگه ای رو شهروند عزیزی پرسیدن در ارتباط با راهکارهای مناسب، که اگر اجازه بفرمایید من سعی میکنم که آخر جلسه درمانمون به این موضوع بپردازم. خب خانم ناصری عزیز، داشتید میفرمودید، گفتید همسرتون جلوی خانواده خودش میخواد به شما انتقاد بکنه، شما رو کوچیک میکنه و یک جورایی شما رو تحقیر میکنه. احساسی که شما دریافت میکنید احساس تحقیر شدنه. آیا مورد دیگه ای هم هست که شما بخواید نام ببرید که ایشون انجام میده؟
مثلا آقای دکتر یه جوری با اعتماد به نفس منو محکوم میکنه، مثلا که واقعا اون لحظه من احساس میکنم که مشکل از من بوده، یعنی تو چرا شک میشم که به خودم میگم شاید مثلا من یه اشتباهی کردم، شاید داره راست میگه، در صورتی که مطمئنم که این اتفاق نیفتاده. یه مثلا یه نمونه که برای شما توضیح بدم، ما یه سفر کوتاه رفتیم، یک لحظه من فقط خوابم برد، همسرم تصادف کرد، نه به شدت، خیلی یه جای مثلا درد یه ذره مثلا
بله
خراشیده شد، بعد با من دعوا که تو اگه خوابت نمی برد این اتفاق نمی افتاد، تو خوابیدی که این اتفاق افتاد، تو حواست نبود، تو باید حواست به من می بود. با داد و بیداد که واقعا مثلا میشه خودم گفتم چه اشتباهی کردم، یه لحظه چشم رو هم رفت، دستت که اصلا تصادف خیلی جزئی بود، خیلی منو سرزنش میکنه. و یا اینکه من آقای دکتر من خیلی به نظافت خودم میرسم، ولی همش به من میگه که تو عطرایی که میزنی خیلی بد بوه، نمیدونم تو خیلی لباسات بو میده، به خدا اصلا اینطور نیست. من بارها وقتی که اینو گفته، مثلا از خواهرم پرسیدم می مثلا نگاه کن ببین مثلا بلیز من بو میده، میگه نه بوی عطر میده. بعد من همش میگم خدا بهش میگم خب بیا با هم بریم من یه چی عطر با سلیقه تو بخرم، میگه نه تو اصلا هیچی به تو نمیاد، تو اصلا یه مدلی هستی که کلن هیچ عطری رو بدن تو خوشبو نیست. اصلا این خیلی از این کار رو با من میکنه و واقعا من نمیدونم چی کار باید بکنم.
خانم ناصری فرمودید که از ایشون خواستید که برای درمان پیش روانشناس بیان و فرمودید ایشون ممانعت کردن.
بله، میگه مشکل هست، من مشکلی ندارم. تو برو مشکلتو حل کن.
بسیار خوب، یه چیزی رو عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز و همینطور خدمت شما خانم ناصری عزیز. ما یه شخصیتی داریم که بهش میگیم شخصیت خودشیفته یا شخصیت نارسیستی، که اینها عموما بر نیازهای خودشون تمرکز دارن و اونها عموما میخوان بگن که ما یک شخصیت برتری هستیم و خودمون رو از دیگران متفاوت میبینیم و دنبال این هستیم که از دیگران انتقاد بکنیم و خودمون رو مبرا از هر ایرادی میبینیم. معمولا شخصیت‌های خودشیفته شخصیت‌هایی هستن که ممکنه که در ظاهر بعضی اوقات اونها یک نوع رفتارهای عامه پسند انجام بدن، ولی در کنه رفتارشون اینه که خودشون رو متفاوت میبینن، خودشون رو از دیگران بالاتر میبینن، نوع گویششون با دیگران گویش تحقیرآمیزه. یعنی مخاطبینی که مخاطب افراد نارسیستی یا خودشیفته هستن احساس حقارت رو تجربه میکنن و چنین چیزی در وجودشون هست. حالا ممکنه که زیربنای اون شخصیت خودشیفته یک عدم همدلی باشه، ممکنه که زیربنای اون یک عدم اعتماد به نفس باشه، یعنی با خرد کردن دیگران ممکنه که یا تحقیر دیگران اونها میخوان به خودشون بگن که نگاه کن من چقدر آدم بزرگی هستم. یک آدم سالم در طرف مقابلش این هیچ موقع احساس تحقیر رو به وجود نمیاره، چون یه شخصیت سالم شخصیتیه که در گفتگو با دیگران احساس بزرگواری، احساس اینکه یک فرد یک موجود انسانیه و دارای عزت نفس هست رو بهش میده. خب ما باید به این موضوع توجه کنیم. ای کاش همسر شما میومد و ما بهش میگفتیم که رفتار مخرب ایشون که یک نوع دستکاری روانی حساب میشه به وسیله تحقیر شما، حالا ممکنه رفتارهای کنترلگرانه هم داشته باشه. سوال من اینه که ایشون رفتارهای کنترلگرانه در مقابل شما دارن؟
بله، مثلا توی مسائل کاری، خب من کارم پروژه‌ای هستش، اوایل خیلی باش مشورت میکردم، بعد وقتی یه چیزی رو میگه حتما چون با من مشورت کردی باید همون کاریو که من گفتم انجام بدی. بهش میگم خب من مشورت کردم که ازت نظر بخوام، در نهایت بالا پایین کنم، من خودم تصمیم بگیرم برای کارم، مشورت نکردم که این حرف تو رو انجام بدم. بعد وقتی که مثلا اون کار رو انجام نمیدم قهر میکنه با من.
خود قهر کردن یعنی یک نوعی ارتباط این هستش که فکر میکنه که شما رو دچار محرومیت عاطفی میکنه.
بله،
و شما رو وادار بکنه که اون کاری که مد نظر ایشون هست انجام.
آره. خب یه طوری شده که دیگه میترسن حتی برای مسائل کوچیک باش مشورت کنم، چون مشورت کردم با اون یعنی این که این حکمو داره، این حکمو میکنه که تو باید همون حرفی رو که من گفتم انجام بدی. چرا با من مشورت کردی؟ پس نباید با من مشورت میکردی. اینی که حتی الان دیگه میترسم برای کوچکترین مسئله باش مشورت کنم.
خود شما به عنوان همسر فردی که تمام تلاشش اینه که همه چیز تحت نظر ایشون باشه، حالا این چیزی که دارم عرض میکنم هم برای خانم ناصری گرامیه و هم برای شنوندگان عزیز، سوال بزرگ مطرح میشه: آیا کنترلگری خوب هست یا کنترلگری خوب نیست؟ پاسخ روانشناسا این است: هر کسی این حق رو داره که بتونه زندگی خودش رو خودش مدیریت بکنه. این حقیه که خداوند به ما داده و از ما خواسته که خودتون زندگی خودتون رو انتخاب بکنید و مسیری که درست هست رو برید، به شرط اینکه به دیگران آسیبی نرسونید، به شرط اینکه برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید و حقوق دیگران رو رعایت کنید. می‌خواستم بدونم شما چه احساسی دارید وقتی که تو این شرایط هستید که یک نفر شما رو داره کنترل میکنه؟
اعتماد به نفسم رو کاملا از دست میدم در این شرایط و چون دوستش دارم و ترس از دست دادنش رو دارم، مجبور میشم کاری که اون دوست داره رو انجام بدم، ولی اصلا راضی نیستم. خب به هر حال مثلا شاید مثلا حالا مثال کاری میزنم، خب هر کسی یه سیاستی تو کار داره، خب مثلا من میخوام یه پروژه رو مثلا این مدلی پیش ببرم، شاید چون الان بهتره که این کار رو انجام بدم برای آینده، ولی مجبورم حرف اون یعنی برای اینکه از دستش ندم یا قهر نکنه، مجبورم حرفی که اون میگه رو انجام بدم و کارم رو از دست میدم کاملا، یعنی آینده کاریم کاملا خراب میشه و این خب باعث میشه من افسرده بشم.
و خود شما الان افسردگی رو تجربه میکنید بخاطر اینکه احساس میکنید فضاتون محدود.
بله.
خیلی ممنون خانم ناصری عزیز. تلفن ظاهرا زیاد داریم. بله. و به نظر من اولویت شنوندگان عزیزمون هست. اگر اجازه بفرمایید بتونیم صدای شنوندگان عزیزمون بشنویم.
بله حتما.
من سوالی که داشتم این هست که خب خود من خیلی با این آدم ها روبرو شدم، بعضیشون هم خیلی آدم های تحصیل کرده هستن، ولی سوالم از خدمت آقای دکتر این هست که آیا باید جواب بده آدم، یعنی از خودش دفاع کنه، یا باید با سکوت فقط عبور بکنه؟
لطفا بفرمایید افرادی که دستکاری روانی انجام میدهند آیا آگاه هستند به این رفتار و اعمالشون؟ با تشکر.
خواستم از کارشناس محترم بپرسم که چرا بعضی از افراد با کوچکترین حرفی سکوت میکنن و بیمحلی میکنن؟ تشکر میکنم. موفق باشید.
دلیل دستکاری روانی به کودکی برمیگرده. علی رادوین چهرزا.
آدم هایی که دستکاری روانی میکنن آیا آدم های بدجنسی هستن؟ خضایی اتمند کرمانشاه، خدا نگهدار.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل برنامه رادیو سلامت و جناب دکتر. دستکاری روانی روشی است که برخی برای کنترل دیگران از این روش استفاده می کنند، یعنی با کنترل روح و روان ما سعی می کنند روان ما را در دست خود بگیرند و با این روش ما را کنترل کنند و روح و روان ما را مورد هجوم قرار می دهند. این دستکاری اکثرا منفی است. این افراد با کوچک کردن ما روح و روان ما را در دست خودشان می گیرند و ما را کنترل می کنند. نسرین هادیم از گرگان.
با سلام خدمت مجری برنامه و مشاور برنامه، خواستم بپرسم که درباره همین چیزهای روانی که یعنی آدمایی که کنارمون هستن و نزدیکترین آدم هستن و مجبوریم که صبح تا شب با اینجور آدم ها سر و کله بزنیم، باید چه تصمیمی بگیریم، چه رفتاری بکنیم که دیگه به تنش ما انجام نشه؟ ممنونم، خدا نگهدار.
سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستم. آرزوی سلامتی برای همه شما دارم. خب صدای شنوندگان عزیزمون رو شنیدیم، سوالهایی که داشتن تا جایی که وقت اجازه بده تلاش میکنیم که جواب عزیزان رو بدیم. خب شهروند عزیزی سوال فرمودن که من با آدمهایی روبرو میشم که دستکاری روانی میکنه، آیا باید آدم جواب بده یا سکوت پیشه بکنه؟ یه چیزی عرض بکنم. زمانی که ما در تعامل با فردی هستیم که باش داریم زندگی میکنیم، بهتره که ما بدونیم که باید مرزهای خودمون رو مشخص بکنیم. اینکه یک نفر بخواد یا سکوت بکنه یا جواب بده، این تنش رو در خانواده بیشتر میکنه. همینجوری که همه ما عزیزان میدونیم وقتی حرف از رابطه میزنیم یعنی تعامل دو انسان با یک دیگر. پس بنابراین اگر ما یک طرف قضیه رو بخوایم درست بکنیم، در بهترین حالت ممکنش 50% موضوع رو تونستیم حل بکنیم، ولی 50% موضوع هنوز باقی مونده. پس بنابراین خواهشی که دارم از زوجهای محترم این که اگر مشکلی به وجود میاد هر دو برای حل مشکل اقدام بکنن تا بتونن نتیجه بهتری رو بگیرن. این که ما بدونیم که چگونه باید تعارض هامون رو باید یک دیگر حل بکنیم. به هر ترتیب زندگی هست، دو فرد وجود دارن و این دو فرد ممکنه که عقاید متفاوتی داشته باشن، ولی باید بدونن که فضایی رو به همدیگر بدن که بتونن خودشون تصمیم بگیرن، نه اینکه یکی دیگر رو کنترل بکنه، نه اینکه یک کسی با تهدید و ارعاب وادار بکنه طرف مقابل رو تو کاری رو انجام بده که مطلوب خودشه، یا اینکه واقعیت رو بیاد واژگون جلوه بده. ما باید این فضا رو به همدیگه بدیم که هر کسی بتونه در فضای زندگی خودش با شرط اینکه به دیگران آسیبی نزنه و حقی از دیگری رو ضایع نکنه زندگی خودش رو انجام بده و تصمیمات فردی خودش و تصمیمات خانوادگی رو بگیره. اینکه ما سکوت بکنیم کوتاه مدت جواب میده، چون که ظرفیت روانی ما تا یه حدی میتونه اجتناب بکنه، تا یه حدی میتونه بی تفاوتی رو تحمل بکنه و بعد از اون قطعا دوباره برمیگردن به دعواها و مشاجره هایی که وجود داره. راه حل منطقی اینه که دو نفر بپذیرن که فضا به همدیگر بدن برای تصمیماتی که در زندگی دارن، با اون دو شرطی که خدمتتون عرض کرد. شهروند عزیزی سوال فرمودن که دستکاری روانی آیا آگاهانه انجام میدن؟ خیلی ها این دستکاری روانی به دلیل شرایط رشدی که درش قرار گرفتن ایجاد شده. مثال میزنم، ما در روانشناسی تحواره‌ای رو داریم یا تیپ شخصیتی رو داریم که فرد اون تحواره رو ما بهش میگیم تحواره استحقاق، یا تیپ شخصیتی رو میگیم فردی که دچار خود بزرگ بینیه و دچار خودشیفتگیه. ممکنه که در بستر رشد برای اون فرد محدودیت های قائل نشدن. مثلا دارم میگم فرد زمانی که کودک بوده هر چیزی که میخواسته بدون محدودیت در اختیار اون قرار داده میشده. همینجوری که همه شهروندان عزیزمون میدونن، ما در دنیایی زندگی میکنیم که محدودیت وجود داره. هر کدوم ما اگه الان وارد خیابون بشیم قطعا در اون خیابون چراغ قرمز رو میبینیم. خود چراغ قرمز یک نوع محدودیته و ما باید به نسل بعد خودمون بیاموزیم که این دنیا محدودیت هایی داره. ولی مشکلی که اینجا به وجود میاد از اینجا نشأت میگیره که والدین به فرزندان خودشون اون محدودیت ها رو نیاموختن و اونها هر کاری که دل خودشون میخواد و هر کاری که حال خودشون رو خوب میکنه میخوان انجام بدن، ولی با هر قیمتی، با هر بهایی که داشته باشه. و ما اونجا میبینیم که فرد برای رسیدن به مطلوب خودش اونجا دستکاری روانی میکنه، بدون این که بخواد به طرف مقابلش فکر کنه، بدون این که به این موضوع فکر بکنه که طرف مقابلم حق زندگی داره و حق حیات داره و میتونه خودش شرایط خودش رو رقم بزنه. اینجاست که ما نگاه میکنیم میبینیم که ما باید به فرزندانمون محدودیت های معقول رو آموزش بدیم. اگر ندیم در آینده اونها افرادی میشن که ممکنه درگیر ویژگی های خود بزرگ بینی و یا خود شیفتگی بشن و ممکنه که در گروهی قرار میگیرن، حالا ممکنه اون گروه خانواده باشه یا جامعه باشه، اونجا کاری رو انجام میدن که دل خودشون میخواد و با افراد دیگر از تکنیک های دستکاری روانی استفاده میکنن. خب شهروند عزیز دیگه‌مون سوال فرمودن که آیا دستکاری روانی به دوره کودکی برمیگرده؟ فکر می‌کنم که من پاسخ رو دادم. میتونه ریشه در دوره کودکی هم داشته باشه، ولی خب خود شما میدونید انسان موجودیه که همیشه در بستر تحول و یادگیری و رشد و میتونه در دوره‌های دیگر هم ما این خود بزرگ بینی و این خود شیفتگی رو داشته باشیم، ولی خب ریشه‌اش میتونه برگرده به دوره کودکی. این که یه شهروند دیگه فرمودن که آیا ما باید سکوت بکنیم، فکر میکنم که جوابش رو قبلا عرض کردم. سکوت کردن تاریخ مصرف داره و وقتی که اون تاریخ مصرف تمام بشه دوباره فرد به اون دوره درگیری و تهاجم برمیگرده. بهتره که ما اینجا کمک‌های حرفه‌ای رو دریافت بکنیم. این کمک‌های حرفه‌ای میتونه کمک بکنه که افراد بیاموزن که با دیگران دستکاری روانی انجام ندن و به دیگران فرصت بدن و فضا بدن که اون افراد رو هم بتونن زندگی خودشون رو زیست بکنن. خیلی ممنون خانم ناصری عزیز، فرمودید که این دستکاری در مورد شما صورت گرفته با توجه به کنترلگری، با توجه به تحقیری که وجود داره. میتونم از شما بپرسم خود شما چه راهکار خواهی رو امتحان کردید و این راهکارها نتیجه چی بوده؟
یه مدت سعی میکرم مثلا هر کاری که اون دوست داره رو انجام بده، یا مثلا برای این که ناراحتش نکنم یه جور باج عاطفی انگار میدادم که این خیلی اشتباه بود به نظرم، یعنی بدتر کرد کارو، انگار متوقع تر شدش به خاطر باج عاطفی که میدادم. الان واقعا درمونده شدم، از یه طرفی ترس از دست دادنشو دارم، از یه طرفی هم